ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. مجلس شورای اسلامی کلیت لایحه مربوط به زنان را تصویب کرد. و یک هیئت از جمهوری اسلامی برای بازگشایی سفارت در روزهای آینده راهی عربستان می شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. گروه‌هایی از بازنشستگان مخابرات روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. در این تجمعات که از جمله در تهران، مشهد، مریوان، یزد، شوش، کرمانشاه، همدان و اهواز برگزار شد، معترضان شعارهایی علیه مسئولان سر دادند. در طول ماه‌های اخیر گروه‌هایی از بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی هر هفته در برابر ادارات دولتی تجمع می‌کنند. عدم تحقق وعده‌های مسئولان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و اختلاس گسترده در صندوق تأمین اجتماعی از جمله دلایل این تجمعات است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کلیات لایحه مربوط به زنان را که در 12 سال گذشته بارها با نام‌های مختلف بین سه قوه دست به دست می شد تصویب کرد و برای بررسی جزئیات آن به جلسه بعد موکول کرد. کلیات لایحه موسوم به پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار روز یکشنبه با 190 رأی موافق در برابر 54 رأی مخالف و ممتنع تصویب شد. در جلسه روز یکشنبه حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی این لایحه را غیر شرعی توصیف کرد و اعتراض‌های او با واکنش محمد باقر قالیباف روبرو شد.
چنین تهمتی رو به من میزنی، من در ماه مبارک شما رو میبخشم، ولی آبروی مجلس رو حفظ کن.
مخالفان روحانی این لایحه باعث حذف شماری از مواد این لایحه طی 12 سال گذشته شده است. علیرضا عنایتی رئیس اداره کل خلیج فارس در وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هیئت فنی عربستان که برای بررسی بازگشایی اماکن دیپلماتیک خود روز شنبه وارد ایران شد، چند روز در تهران و مشهد حضور خواهند داشت. این مقام وزارت خارجه همچنین گفت که یک هیئت ایرانی هم ظرف روزهای آینده به عربستان خواهد رفت.
پیشبینی ما اینه که تا اواخر هفته به عربستان سعودی عزیمت بکنه. این هیئت در قالب دو هیئت جداگانه، یکی به جده و یکی در ریاض مستقر خواهد شد.
روابط دو کشور حدود 7 سال پیش و در پی حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد قطع شد، اما 19 اسفند گذشته مقام‌های دو طرف با امضای بیانیه‌ای در پکن برای اثرگیری توافق تصمیم می‌کنم برای اثرگیری روابط توافق کردند. در همین حال در تحولی بی سابقه هم طی 9 سال گذشته در جنگ یمن، هیئت‌های ارشد عربستان سعودی و عمان روز یکشنبه با سفر به صنعا با محمد علی الحوثی فرمانده ارشد نیروهای حوثی مورد حمایت ایران برای پایان دادن رسمی در جنگ یمن گفتگو کردند. این دیدار همچنین یک روز پس از اولین سفر هیئت عربستان به تهران صورت گرفته است. قرار است پس از مذاکرات سران حوثی با هیئت سعودی عمانی، سازمان ملل هم سرپرستی این گفتگوها را بر عهده بگیرد. در باره این گفتگوها با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت گفتگو کردم.
اهمیتش واقعا نزدیکی ایران و عربستان سعودی است که به اینجا رسونده، چون اگر به خاطر داشته باشی در گذشته هم سازمان ملل سعی کرد، حتی آمریکایی ها سعی کردند، همون موقع عمانی ها هم سعی کردند و به نتیجه نرسید، ولی از زمانی که ایران و عربستان سعودی نزدیک شدند در حقیقت این ملاقات میسر شده، چون یمن در حقیقت محک واقعی و اولیه این هست که آیا اصولا قرارداد بین ایران و عربستان سعودی میتواند به جایی برسه یا نه. خیلی مهمتره برای عربستان سعودی یمن فرض کنید تا عراق تا سوریه تا لبنان و جاهای دیگه‌ای که با ایران اختلاف نظر داره. یمن، عربستان سعودی یک مرز مشترک بیش از 1000 کیلومتری با یمن داره و اگر از این مرز ایجاد ناآرامی بشه، موشک فرستاده بشه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، در حقیقت تمام برنامه‌های درازمدتی که عربستان سعودی داره مختل میشه و عربستان سعودی مایله که این جنگ پایان بپذیره، چون تبدیل به منجلابی شده که مخالف و مخل تمام برنامه های دیگر عربستان سعودی.
آقای سعدزاده، در پرونده جنگ داخلی یمن کوهی از مشکلات وجود داره و جنگ حوثی ها با ائتلاف عربی تنها یکی از اونهاست. همزمان جدایی طلب های جنوب رو داریم، هسته های فعال داعش و القاعده رو در مرکز این کشور داریم. از همه مهمتر این تقسیم قدرت در صنعا به طوری که حوثی ها رو راضی به تشکیل یک دولت وحدت ملی کنه رو داریم. چقدر با این شرایط میشه به یک صلح پایدار در این کشور خوشبین بود؟
حالا این یه برنامه دراز مدتی لازم داره و این برنامه ایست که در آینده دوری احتمالاً موفق خواهد شد. اون چیزی که الان در نظر دارن سعودی ها که این آتش‌بسی که از 6 ماه گذشته تا به حال وجود داره و دوم اکتبر آینده تموم میشه، این آتش‌بس به هر حال دائمی بشه و بعد اون چیزی اتفاق بیفته که شما گفتید، یعنی حوثی ها رو قانع بکنن که بیاد و در ائتلافی که دولت عربستان ازش پشتیبانی میکنه شرکت بکنن. ولی حرف شما درسته، این هنوز پایان اختلافات یمن نخواهد بود، چون یمن یک اختلافاتی داره که ربطی به این جنگی که اخیرا انجام گرفته نداره. تقریبا اختلافات قبیله‌ای است و یمن کشوری است که بیش از همه جای جهان مردمش مسلح هستند. این تقریبا تمام مردم یمن مسلحند و همونطور که گفتید اون جرایی طلبان جنوب اصلا یه تصور دیگه از آینده یمن دارن، به خصوص که اونجا اماراتی ها در اثر این جنگ یمن برای خودشون یه پایگاه مفصلی درست کردن که خارج از این مناقشات و درگیری های یمن در پی بلند پروازی های امارات متحده هست. اونجا در جزیره صقره که متعلق به یمنه در اونجا یه پایگاه ساختن و از اون طریق میخوان اصولا به آبهای اقیانوس هند مسلط باشن اماراتی ها. به هر حال مشکلات یمن خیلی پیچیده‌تر از اینه، ولی اگر موفق بشن عربستان سعودی و حوثی ها به یک توافق، احتمال داره تاثیر بذاره روی بقیه مشکلاتی که یمن داره، از جمله همونجوری که گفتید حضور داعش در اونجا.
آقای سعدزاده، بحث دسترسی حوثی ها به آبهای دریای سرخ از قدیم جزو خواسته های این گروه در موضوع تقسیم قدرت بوده. آیا سعودی ها راضی خواهند شد با این خواسته حوثی ها به طور رسمی موافقت کنند؟ چرا که دسترسی این گروه به آبهای دریای سرخ به نوعی دسترسی ایران هم هست.
کاملا درسته. قدم اولی سعودی ها برداشتن اینی که آمدن ورود 500 کالا رو تقریبا آزاد کردن که تا به حال ورودش به یمن ممنوع بوده. ثانیاً اجازه دادن به کشتی هایی رو که از نزدیکی بندر جدی عربستان سعودی رد میشن دیگه کنترلشون نکنن مثل سابق. و ضمناً قرار است که این نفتکشی که در بندر هریده هست و سالها اونجا هست و بعضی ها میگن یه بمب ساعتی هست که هر لحظه ممکنه منفجر بشه و تمام آبهای منطقه رو آلوده بکنه، ممکن است راجع به این هم توافقی بکنن. و در این حال اجازه دادن که در بندر عدن در جنوب یمن هم حوثی‌ها از اون طریق کالا وارد کنن. اینا قدم‌های اولیه است، ولی اینکه تا چه حد آزادی کشتیرانی وسیع به حوثی‌ها بدن، این بستگی به این داره که خود سرنوشت این مذاکرات که الان دارن انجام میدن به کجا میانجام.
آقای سعدزاده، میدونیم که پرونده جنگ داخلی یمن حتی برای سازمان ملل هم یک معضل بزرگ و پیچیده‌ای بوده. برای دو کشور ایران و عربستان سعودی هم در طول این 9 سال گذشته میلیاردها دلار هزینه در پی داشته. به نظر شما چه معامله‌ای در این میان مطرح بوده که این دو کشور بر اساس اون برآورد هزینه فایده اومدند و به این نتیجه رسیدند که بر سرش توافق کنند؟
برآوردش برای عربستان سعودی کاملا مشخصه. اگر موفق بشه که کار به جایی برسه که دیگه از جانب یمن خطری مجردی عربستان سعودی نشه، سعودی ها به برنامه هاشون رسیدن، چون میخوان که از این جنگ بیرون بیان و برن، به خصوص محمد بن سلمان بره دنبال اون بلند پروازی هایی که برای عربستان در نظر داره، برنامه 2030 و از این قبیل. برای ایران اگر موفق بشه، و اینو ما نمیدونیم که ایران واقعا چقدر به همه حوثی ها تسلط داره، ولی اگر موفق بشه حوثی ها رو به اصطلاح قانع بکنه که با عربستان سعودی کنار بیان، توافقش با عربستان سعودی دستاوردی خواهد داشت و ایران تصور میکنه که از نزدیکی با عربستان سعودی و توافق با عربستان سعودی باعث میشه که منفذی ایجاد بشه به طرف جامعه جهانی و گشایشی ایجاد بشه که بتونه با بقیه کشورها هم رابطه ایجاد بکنه، شاید به اصطلاح یک گشایشی در وضع اقتصادی و تنگنای عجیبی که جمهوری اسلامی درش قرار داره بیرون بیاد. این هم امید ایران است و همه اینها باعثی که آینده ثابت بکنه که تا چه حد این تصورات ایران و عربستان سعودی به تحقق می، ولی قدم اول الان برداشتن.
بازار تلفن‌های سری
تو هر دشت شهر
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به شناسایی 47 بیمار مبتلا به مالاریا در طول سه هفته گذشته اعلام کرد که زنگ خطر مالاریا در استان سیستان و بلوچستان به صدا درآمده است. حبیب غزنوی به خبرگزاری تسنیم گفته که فروردین سال گذشته مجموعاً 14 مورد ابتلا به مالاریا در این استان شناسایی شده، اما در سال جدید تاکنون 47 مورد شده که افزایشی 235 درصدی را نشان می‌دهد. این مقام پزشکی دلایل خیزش مالاریا را گرم شدن هوا، بارندگی‌های اخیر در ایران و پاکستان و سکونت در فضای باز اعلام کرد. و معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده درباره برخورد با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری گفته که همه امور مرتبط با سازماندهی حجاب به شکل متمرکز و تحت نظر ستادی در وزارت کشور انجام می شود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
در روزهای اخیر ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از ممانعت ورود زنان بدون حجاب به مترو حکایت دارند.
زحمت بکشی حجابتون رو رد کنیم، باید وارد شید. اول انجام بدید، باید وارد شید. ممنون میشه.
این در حالی است که مسعود درستی، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو گفته که ماموران مترو به زنانی که کشف حجاب کرده اند تذکر می دهند، اما هنوز ابلاغیه‌ای برای ممانعت از ورود آنها به مترو نرسیده است. چند روز پیش شرکت مترو تهران اعلام کرده بود که طرحی را با عنوان تذکر لسانی وظیفه همگانی در مترو در زمینه حجاب اجباری آغاز کرده است. این در حالی است که روزنامه شرق در گزارشی از قول مسافران مترو تهران نوشته که در برخی از ایستگاه‌های مترو فقط به تذکر لسانی بسنده نشده و از ورود زنان به خاطر نداشتن حجاب جلوگیری شده است. حالا اما انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، میگوید برنامه برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند به صورت متمرکز برنامه ریزی شده است و نه پراکنده و سلیقه‌ای، و تصمیمات مرتبط با آن هم در ستادی در وزارت کشور تعیین شده و سپس به بخش‌های مختلف ابلاغ می شود. دیروز احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، هم اعلام کرد که از روز شنبه 26 فروردین زنان و دخترانی که در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری حجابشان را رعایت نکنند، شناسایی و پس از تذکر با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند. از سوی دیگر حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و منصوب رهبر جمهوری اسلامی، در یادداشتی در این روزنامه زنان بی‌حجاب را به معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر تشبیه کرده. آقای شریعت مداری نوشته باید با این زنان مقابله جدی کرد. مدیر مسئول روزنامه کیهان در این یادداشت ضمن دستبندی انواع بدحجابان بر اساس اظهارات رهبر جمهوری اسلامی نوشته اولین گام ضروری و اجتناب ناپذیر در این مسیر پیشگیری جدی از کشف حجاب زنان است. همزمان با گسترش سرپیچی زنان از رعایت حجاب اجباری، دستگاه‌های حکومتی در ایران موجی از پلمپ واحدهای صنفی، تجاری و اقامتی را آغاز کردند. با وجود فشارها اما بسیاری از زنان همچنان به مبارزه با حجاب اجباری ادامه می دهند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
24 دقیقه است به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.